أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولا بد للتخلص من ذلك إما من دعوى انصراف أدلة البراءة إلى الشك الناشئ من غير ناحية الامتثال أو التمسك بأصل موضوعي حاكم وهو استصحاب عدم الامتثال. خب دوستان ببینید، بحث ما در تعیین مفاد براءت، در تعیین مفاد براءت، این که براءت کجا جاری می شود، در چه موضعی جریان می یابد. ایشون فرمودند که آیا در مواقعی که شک مکلف در تحقق امتثال است، شک مکلف در این است که آیا تکلیف امتثال شده است یا خیر، تو این حالت هم براءت جاری است یا نه؟ فرمودن که از دید ما که امتثال یعنی اسقاط فاعلیت تکلیف، نه فعلیت تکلیف، اساساً شک در امتثال دیگه شک در فعلیت تکلیف نیست تا مشمول ادله براءت باشه. اما از دید کسانی که امتثال عبارت است از اسقاط فعلیت تکلیف، وقت این سؤال مطرح خواهد شد که امتثال تکلیف یعنی اسقاط فعلیت تکلیف و شک در امتثال یعنی شک در فعلیت تکلیف، که اگر امتثال شده باشد این فعلیت باقی است، باز میخوام ساقطه، و اگر نشده باشد این فعلیت باقی است. و شک در جعل تکلیف یا در فعلیت تکلیف مجرای براءت. بنابراین شک در امتثال از اونجایی که به معنای شک در فعلیت تکلیف مشمول ادله براءت میشه و باید در چنین حالتی ملتزم شد به براءت. اما خب از اونجایی که فقها بالجمله قائلند شک در امتثال شک در براءت نیست، حتی اگر امتثال رو هم اسقاط فعلیت تکلیف معنا کنند، باز هم سعی می کنند یک جوری مسئله رو دور بزنند، یعنی علی رغم این که امتثال رو اسقاط فعلیت تکلیف می دونند، شک در امتثال رو مجرای براءت نمیدونند، مشمول ادله براءت نمیدونند. چطور میتوانند اینها توجیه کنند گفته خود را؟ چجور میتونند توجیه کنند دیدگاه خود را؟ دو روش رفقا وجود داره، دو روش. روش اول عبارت است از انصراف، روش دوم عبارت است از حکومت. حکومت روش انصراف اینه که بگیم ادله براءت هر چند به اطلاقشون شامل شک در امتثال هم می شوند، اما منصرفند به غیر شک در امتثال، منصرفند به غیر شک در امتثال. ببینید توضیح بدم. ادله براءت موضوعشون شک در تکلیفه، لأما از آن که شک در اصل جعل باشه یا شک در فعلیت تکلیف. اما خب هرچند به اطلاقشون شامل موارد شک در تکلیف میشند مطلقا و از جمله شک در امتثال، اما عقلا عرف این شک در تکلیفی را که موضوع ادله براءت است، موضوع نصوص براءت است، منصرف می‌بینند به اون شک در تکلیفی که ناشی از شک در امتثال نباش. انصراف رفقا در مقابل اطلاق قد علم میکنه، جلو اطلاق رو میگیرن. مثلا وقتی مولا میگه برو برای من یه ماشین بخر بیار، ماشین هم شامل ماشین سواری میشه، هم شامل ماشین خرمنکوب میشه، هم شامل ماشین کمباین میشه، هم شامل تمام ماشین هایی که در عالم برشون این لفظ ماشین قابل صدقه. این که مولا میگه واسه من ماشین بخر، ماشین تهیه کن، عرفن به فهم عرف منصرف است به خصوص ماشین سواری. یعنی اگه شما رفتید تو این حالتی که مولا میگه فلانی یه ماشین واسه من بگیر، یه ماشین واسه من بخر، ماشین کمباین مثلا دمه در حاضر کردید، اینجا مولا گوش شما رو میگیره، هم به جهت عقربه ساعت و هم به جهت مخالف عقربه ساعت قطعا میپیچونه که فلان فلان شده، اون ماشینی که من میخواستم این نبود. شما اگر اینجا بخواید اطلاق لفظ ماشین را به رخ مولا بکشید از شما قبول نمی کنن. چون میگن عرف انصراف میفهمد. یا مثلا وقتی که مولای منزل شما، عیال شما به شما گفت فلانی بر من تخم مرغ بخر، خب مرغ عالم زیاد است و متنوع، صدها مرغ در عالم هستند که تخم میذارن، این تخم مرغ تخم یک سری از مرغ های خاصه، مرغ های خانگی، لذا اگه شما مثلا تخم مرغ عشق بخرید بیارید منزل مقبول نیست. انصراف جلو اون اطلاق رو میگیر. اینجا هم همینه، لفظ با قصد نظر از فهم عرف کشش دارد که شامل هر شک در تکلیفی بشه، اما سلام علیکم به انضمام فهم عرف منحصر می شود، محدود می شود به اون شک در تکلیف هایی که ناشی از شک در امتثال نباشه. این یه توجیه. اونی که ادعا کنه انصراف را باید قرینه بیاره، شاهد بیاره، به هر حال خلاف قاعده است تأویل انصراف. راهکار دوم رفقا برای کسانی که شک در امتثال و شک در فعلیت تکلیف میبینند این است که بیان دنبال یک حاکم بگردند، حاکم بر ادله براءت، حاکمی که بتواند شک در امتثال را از تحت ادله براءت به واسطه حکومت اخراج کنه. به این روش. خب ما حاکم زیاد دیدیم در سالهایی که سابقا زدیم، بحثهایی که در سابق گفتیم، اما خب برای اینکه یادآوری بشود می فرماید الربا حرام الربا حرام. این شامل هر ربایی می شود، چه ربایی که بین دو اجنبی باشه، چه ربایی که بین پدر و پسر باشه. وقت مولا در یک خطاب دیگه می فرماید لا ربا بین الوالد و ولده، لا ربا بین الوالد و ولده. با این لا ربا یه حکومت شکل میگیره. این لا ربا بین الوالد و ولده حاکم است بر اون ادله حرمت ربا. اینو استثناء میکنه. اینجا هم باید ما یک دلیل پیدا کنیم نقش حاکم رو ایفا کنه در قبال ادله براءت. رفقا ادله استصحاب بر ادله براءت حاکمند. ادله استصحاب بر ادله براءت حاکمند. چطور حاکمند؟ حاکم میتونه به این معنا باشد که یک دلیل موضوع دلیل دیگر را تعبدن نفی کنه. حاکم میتونه به این معنا باشد، خصوصا به این معنا نیست ها، میتونه به این معنا باشد که یک دلیل تعبدن موضوع دلیل دیگر را نفی کند. مثل این لا ربا بین الوالد و ولده که تعبدن نفی میکنه ربایی را که موضوع ادله حرمت رباست. واقعا داره پدر از پسرش ربا میخورد، ربا که شاخ و دم نداره، بهره پول میگیره، اما تعبدن این ربا نفی شده، این موضوع ادله حرمت ربا نفی شده. به میگن چی؟ حکومت. در محل بحث هم همینه رفقا. شک وقتی به تکلیف تعلق یافت موضوع ادله براءت. شک در تکلیف موضوع ادله براءت است. اما اگر شک در تکلیفی مجرای استصحاب واقع شد، به حکم استصحاب شما یقینت نقض نشده، همچنان متیقنی، شاک نیستی. واقعا شاکم ها، به دستور شارع، به تعبدن من الشارع شاک نیستم. یه لا تنقض الیقین ابدا به شک، بنا تو بر این بذار که هنوز متیقنی، هنوز یقین داری. بر همین اساس ادله استصحاب که شما رو تعبدن غیر شاک باقی بر یقین تصویر می کنند، تعبدن شک در تکلیف را که موضوع ادله براءت است برمی‌دارد. او این که شما همچنان متیقن در تکلیفید، شک در تکلیف ندارید. پس رفقا ادله استصحاب نسبت به ادله براءت نقش چی رو دارند؟ حاکم. اصلا ادله استصحاب نسبت به ادله تمام اصول عملیه که موضوعشون شکه، بدونید که اصل عملی موضوعش چه؟ شک. ادله استصحاب نسبت به ادله همه اصول عملیه که موضوعشون شکه حاکمه. چون در ادله استصحاب فرد مستصحب، فردی که استصحاب کرده، متیقن فرض می شود، باقی بر یقین تلقی می شود، یقینش غیر منقوض به حساب میاد. بنابراین دیگه اصلا او در خود موضوعیتی برای ادله اصول عملیه نمیبیند، یعنی شکی دیگه در خود تعبدن نمیبیند. خب حالا میخوایم بحثو کاربردی تر کنیم. رفقا ببینید، ما یک استصحاب عدم امتثال داریم که مجراش شک در امتثال. هر وقت شک بکنید آیا امتثال تکلیف محقق شد یا محقق نشد، استصحاب میکنید عدم امتثال تکلیف را. من در جوانی به مکه مشرف شدم، نمیدونم عمره بود یا حج، شک میکنم آیا حجه، امر حجه امتثال شده یا نه، استصحاب میکنم عدم امتثالش. قبل از اون سفر کذایی امتثال نشده بود، بعد از اون سفر کذایی استصحاب میکنم که هنوز امتثال نشده. این از این، هنوز امتثال نشد. خب حالا دوستان من خوب عنایت کنند، خوب توجه کنند. ادله استصحاب در موارد شک در امتثال، تعبدن شما رو متیقن به عدم امتثال فرض میکنه. پس دیگه شما شک در امتثال تعبدن ندارید تا بخواید به ادله براءت مراجعه کنید. ادله براءتی که حسب فرض شامل شک در امتثال هم می شد با قصد نظر از حکومت. این از این. بله اگر استصحابی به کار نبود، شک در امتثال هم چون شک در تکلیف محسوب میشه، مجرای چی میشد؟ ادله براءت. اما وقتی ادله استصحاب آمد و حکومت استصحاب بر براءت مطرح شد، دیگر شما مشمول ادله براءت نیستید به جهت حکومتی که ادله استصحاب داره. شما قبل از اینکه اصلا نوبت به براءت برسه، دلیل استصحاب شما رو شکار میکنه، میگه تو مشمول منی نه مشمول ادله براءت. اساسا رو همین پایه و اساسه که میگن استصحاب عرش الاصول و فرش الادله. این عرش الاصول به این معناست که دلیل استصحاب بر تمام ادله اصول عملیه حاکمه، عرش الاصول. اما در این حال در مقابل ادله محرزه کم میاره، محکوم میشه فرشل ادله، حاکم بر ادله اصول، محکوم در قبال ادله محرزه. خب و لابد دلت تخلص من ذالک، ناچار برای خلاص شدن از آن. از آن یعنی چی؟ یعنی از اون توهم بالا، توهم تحقق موضوع براءت و شمول ادله براءت نسبت به شک در امتثال. برای اینکه اون توهم تحقق موضوع براءت در شک در امتثال برداشته بشه، کسانی که معتقدن شک در امتثال شک در فعلیت تکلیفه، باید یکی از این دو ادعا رو ملتزم بشن. یک، اما به دعوان صراف مدعی شوند انصراف ادله براءت را به شک در تکلیفی که الی شک فی تکلیف، به شک در تکلیفی که یه قید داشته باشه. انصراف کلام رو در حکم مقید قرار میده، در حکم مقید، مثل اون ماشین که منصرف میشد به خصوص ماشین سواری، قید میزد کندن. الناشئ من غیر ناحیت الامتصال، شک در تکلیفی که ناشی شده از غیر ناحیه امتصال. این از این. یا باید تمسک کنند به اصل موضوعی که حاکم باشد بر اصل براءت، حاکمن علا اصل البراءه. اصل موضوعی رفقا اصلی است که ناظر به موضوع اصل دیگر است. در بحث ما استصحاب ناظر است به موضوع براءت، با استصحاب طرف متیقن فرض می شود، دیگه شاک نیست تا موضوع اصل براءت محسوب بشه. همین که استصحاب شک رو تعبدن برمی دارد میشه ناظر به موضوع اصل براءت، و همین جهت بهش میگن اصل موضوعی. اصل موضوعی اصل موضوع سازه، یعنی در مورد خود موضوعی را تعریف میکند، موضوعی را تنقیح میکند که بر این اساس شبهه مکلف حل میشه، او از تحیر ناشی از شک بیرون میاد. اینجا هم همینه، بهش میگی تو اصلا یقینه به عدم امتثال داری، تو متیقنی به عدم امتثال، بر همین اساس دیگه او از حالت تحیر خارج میشود، تحیر ناشی از شک. و هو استصحاب و عدم الامتثال. استصحاب و عدم امتثال اثبات میکنه عدم امتثال را، اثبات وقتی شد عدم امتثال دیگه موضوع ادله براءت منتفی میشه، که شک در امتثال و عدم امتثال باشه، شک در تکلیف باشه. خب مبحث بعدی رفقا مبحث مهم و دقیق است. ببینید، ما تا به اینجا فهمیدیم که یک شک در تکلیف داریم به این معنا که آیا تکلیف در حق ما جعل شده، یا اگر جعل شده آیا فعلیت یافته یا نه. یک شک در تکلیف داریم، شک در جعل یا فعلیت تکلیف. یک شک در امتثال، و گفتیم که شک در تکلیف مشمول اصل براءت، شک در امتثال هم بالاجماع بالاتفاق مشمول اصالت الاشتغال، مشمول قاعده عقلی اشتغال. بالاتفاق هم توضیح دادیم فرق نمی کنه امتثال رو اسقاط فاعلیت تکلیف بگیرید یا فعلیت، در هر دو حالت علما قائل شدند در موارد شک در امتثال قاعده اشتغال جاری است. خب بنابراین بین این دو شک خیلی فرقه، شک در تکلیفی که مجرای براءت و بیخیالی است، شک در اشتغالی که مجرای قاعده اشتغال و احتیاطه. چطور می شود این دو نوع شک رو از هم باز شناخت، از هم تفکیک کرد؟ ببینید رفقا، شک در امتثال در حقیقت شک در مکلفون به. هر وقت شما شک میکنید آیا امتثال محقق شد یا نه، شک میکنید آیا مکلفون به محقق شده یا نه. در وجوب حج مکلفون به چیه؟ حج دیگه. شک در امتثال وجوب حج، شک در تحقق حج، حجی که مکلفون به. این از این. بنابراین ما باید دنبال یک معیار بگردیم که مشخص کند شک در اصل تکلیف داریم یا شک در مکلفون به، شک در مکلفون بهی که مجرای احتیاط. ایشون می‌فرماید که قصه در شبهات حکمیه آسانه، سخت نیست. در شبهات حکمیه عمدتاً، عادتاً، معمولاً شک در اصل تکلیفه و البته به ندرت هم شک در مکلفون به پیدا می شود، اما خیلی ناچیزه، خیلی کمه. عمدتاً شک در اصل تکلیفه. شک میکنیم آیا دعا به هنگام رؤیت هلال واجب است یا نه، آیا گوشت خرگوش حرام است یا نه. اینا شک های در اصل تکلیفه، مجرای براءت. اما خب ندرتاً پیدا می شود که شک می کنیم آیا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه. ندرتاً یه همچین شک های هم قابل تصویر که اصل وجوب صلات و مائی معلوم و مسلم واجب یعنی مکلفون به نامعلوم و نامسلم، ظهر است یا جمعه. اما در باب شبهه موضوعی رفقا باید از خارج توضیحی بدم. رفقا، منشأ شبهه موضوعی شک در تحقق خارجی است، شک در تحقق خارجی است. یعنی هر وقت شبهه شما شبهه موضوعی شد، در حقیقت شک دارید که آیا در خارج چیزی تحقق پیدا کرده است یا نه. حالا خوب دقت بکنید، ببینید اون چیزی که شما شک میکنید در خارج تحقق پیدا کرده یا نه، سه تا چیز میتونه باشه. به تعبیر دیگه اون اطراف حکمی که، نه اصل حکم، اطراف حکمی که شک میکنید در خارج آیا محقق شده یا نه، سه چیز میتونن باشن. یک، قید تکلیف باشه، قید تکلیف، شرط تکلیف، این یک. دو، متعلق تکلیف باشه، این هم دو. سه، متعلق تکلیف. ببینید رفقا، ببینید، اکرام کن عالمی را وقتی عید بیاد. ما اینجا حس عنصر رو درش داریم، یک قید تکلیف داریم، مجیء عید، آمدن عید، یک متعلق تکلیف داریم که اکرام عالم است، یک متعلق تکلیف داریم که عبارت است از خود عالم. وجوب تعلق یافته به اکرام، اکرام میشه متعلق تکلیف، اکرام هم تعلق یافته به عالم، پس عالم میشه متعلق تکلیف. اون سه عنصر اینجا هست. شما اگه شک بکنید آیا عید رسیده یا نه، شبهتون موضوعی است. شک بکنید آیا اکرام عالم محقق شده یا نه، شبهتون موضوعی است. مثلا یه چای جلو عالم گذاشتید، آیا با این اکرام عالم محقق شده یا نه، شبهه موضوعی است. شک بکنید آیا فلانی عالم است تا واجب الاکرام باشه یا نه، باز هم شبهه موضوعی است. همشون برمیگرده به شک در تحقق خارجی یکی از اطراف تکلیف. آیا خارجن عید محقق شده؟ آیا خارجن اکرام محقق شده؟ آیا خارجن عالم محقق شده یا نه؟ در تمام این موارد شک در تحقق خارجی یکی از اطراف تکلیف وجود داره. لذا بارها گفتیم شبهه موضوعی شبهه ناشی از امور خارجی است. شک میکنیم آیا چیزی که طرف تکلیف محسوب میشود در خارج محقق شده یا نه؟ خب اگر رفقا شما در هیچ کدوم از اینها شک نداشتید، نه در قید تکلیف، نه در متعلق تکلیف، نه در متعلق تکلیف، شبهه شما با اطمینان خاطر موضوعیه نیست، حکمی است. این از این. خب اگر رفقا شک شما در قید تکلیف باشه، قید تکلیف یعنی شرط تکلیف، اگر شک شما در این باشد که آیا قید تکلیف در خارج محقق شده یا نه، استطاعت در خارج محقق شده یا نه، این شک شما شک در اصل تکلیفه، شک در فعلیت تکلیفه. میدونید چرا؟ چون شرط تکلیف با تحققش موجب فعلیت تکلیف میشه. وقتی که شرط تکلیف، قید تکلیف محقق شد، تکلیف میشه چی رفقا؟ فعلی. وقتی محقق نشد، تکلیف فعلی نیست. تکلیف فعلی نیست. با این توضیح هر وقت شک بکنید آیا قید تکلیف محقق شده یا نه، در حقیقت شک کرده اید آیا تکلیف فعلی شده است یا خیر. شک کرده اید آیا تکلیف فعلی شده است یا نه. شک در فعلیت تکلیف هم قبلا گفتیم مجرای برارت. پس در مثال ما شک در استطاعت، شک در فعلیت وجوب حج میشه مجرای برارت. کسی شک بکنه مستطیع شده یا نه، میتونه بی خیال شه، خون سر از کنار این شکش بگذرد، وظیفه ای در قبال این شک نداره. خب حالت دوم این است که رفقا شما شک بکنید در تحقق متعلق تکلیف. شک بکنید آیا متعلق تکلیف محقق شده در خارج یا نه. این هم رفقا شک در امتثال، شک در امتثال، شک در مکلفون به، مثل شک در حج که آیا حج به جا آورده ام یا نه. این شک در تحقق مکلفون به هست. مکلفون به در وجوب میشه واجب، در حرمت میشه حرام. در وجوب مکلفون به واجبه، در حرمت مکلفون به حرام است. در واقع رفقا تکلیف معلوم الفعلی است. شما شک میکنید این تکلیفی که فعلیتش معلوم است متعلقش محقق شده، امتثال شده یا نه. اینجاست که قاعده اشتغال جاری است، چون شک در امتثال. این هم از این. البته این بنابر دیدگاه مرحوم شهید صدره. اونهایی که قائلند شک در امتثال به جهت اینکه امتثال مسقط فعلیته، شک در فعلیت است، طبیعتا باید جور دیگری مشکل رو علاج کنند، جور دیگری مسئله را حل بکنند که توضیح دادیم قبلا. چند خط بخونیم. ثم بعد الفراق، بعد از اینکه فارغ شدیم از فرق بین شک در تکلیف و شک در امتثال، وقتی که فارغ شدیم در اون اصلی که در این دو شک جاری است، شک در تکلیف مجرای براءت، شک در امتثال مجرای اشتغال، ای تفسیر شک در امتثال، شک در امتثال یعنی شک در مکلفون به، چون امتثال وجوب با انجام مکلفون به، امتثال حرمت با ترک مکلفون به. به اتخاذ متعلق است به اون الفرق بالا، فرق بین شک در تکلیف و شک در امتثال به چی؟ فرق به چی گذاشته شد؟ به اتخاذ الاول، به اینکه اتخاذ کردیم شک در تکلیف را معیار براءت، ضابط براءت، و شک در امتثال یا همون مکلفون به را ضابط برای اصل اشتغال. خب ثم بعد الفراغ از این فرق، یقع الکلام، یقع النزاع، یقع البحث، فی میزان، معیار، معیار تمییز، معیار تمییزی که تمییز بین چی و چی؟ اون دو نوع شک بالا. الذی، تمییزی که، الذی، الذی صفت میزانه، میزان تمییزی که الذی به این میزان یعرف کون و شکف تکلیف شناخته می شود، شک در تکلیف است نه در مکلفون به، این فت تکلیف خبر کونه، لکی تجریل براعتو، تا اینکه جاری شود براعت. خب اگه شک در تکلیف باشه مجرای چی میشه؟ براعت. و هازل میزان، این میزان تمییز، انما یراد فی شبهات الموضوعیه، در شبهات موضوعیه مراد هست، التی قد یحتاج و تمییز و در این شبهات الا دقتن، گاهی تمییز در این شبهات محتاج به دقته، گاهی این چنینه، دون شبهات الحکمیت التی یکون و شک و فیها عادتاً شکن فی تکلیف کما هو واضح. این عادتاً یعنی غالباً، غالباً شک در تکلیف است، البته نادراً شک در مکلفون به هم داریم، مثل شک در وجوب نماز ظهر و جمعه که میشه شک در مکلفون به. و توضیح الحال فی المقام، ان شبهة الموضوعية تستبطن دائما الشک، الشک مفعول تستبطن، شبهه موضوعی در بطن دارد، در شکم دارد دائما همیشه، شک در یکی از اطراف حکم شرعی را، یعنی اصلا شک موضوعی رفقا، شبهه موضوعیه معناش چیزی جز این نیست که آیا فلان طرف حکم شرعی در خارج محقق شده یا نه، شک ناشی از موضوعات خارجی شبهه موضوعی است. از لو کانت، زیرا اگر کانت، کل و اطراف الحکم شرعی، کلها و اطراف میخوره، معلومتن اگه همه اطراف حکم شرعی معلوم باشه، فلا یتصور و شک کن الا فی اصل حکم شرعی، دیگه شما شک نخواهید داشت مگر در اصل حکم شرعی. اطراف حکم شرعی همون سه چیزیست که از خارج گفتم، شرط تکلیف، متعلق تکلیف، متعلق تکلیف. فتکون و شبهت و حین ازن حکمیتن، پس دیگه شبهه در این هنگام، این هنگامی که تمام اطراف حکم شرعی معلوم باشه، حین کون کل اطراف الحکم معلومتن، حین ازن خط بالا برمیگرد، اون کانت برمیگرد، اینجاست که دیگه شبهه میشه چی رفقا؟ حکمیتن. خب و هذه الاطراف سه چیزه، این اطراف سه چیزه، یک عبارتون عن قید تکلیف استطاعت، و متعلق تکلیف، متعلق تکلیف که میشه چی رفقا؟ حج، و متعلق، متعلق تکلیف که بهش میگن موضوع خارجی، گاهی اوقات تعبیر میکنن به موضوع خارجی، و حرمت و شرب الخمر المشروطت بالبلوغ، حرمت شرب خمر، حرمت شرب خمری که مشروط به بلوغه، مشروط به بلوغ این حرمت است. بعد این حرمت به گوش شما برسه، این حرمت به شما ابلاغ شده باشه، به دست شما برسد، بشنوید شرب خمر حرام است. بلوغ یعنی این شرب، حرمت شرب خمری که مشروط است به بلوغ حسب فرض، فرض این باشه، قید این حرمت که اون قید تکلیف میشه بلوغ، تا به گوش شما نرسه حرمت شرب خمر، این حرمت فعلی نیست. و متعلقش، متعلق این حرمت شرب خمر شرب است، و متعلق این حرمت هم خمره، متعلق این حرمت هم خمر. این از این. و خطاب و اکرم آل من اذا جاء العید، قید الوجوب در این خطاب مجیء العید است، یعنی شرط تکلیف اینه. و متعلق وجوب اکرام است، و متعلق اکرام چیه رفقا؟ عالم است. اینم از این. خب حالا میخوایم بحث رو تفصیل بدیم. فإن کان شک فی صدور المتعلق، اگر شک در صدور متعلق باشه، مع احراز القیود و الموضوع الخارجی، موضوع خارجی چی بود؟ اون متعلق متعلق. اگر شما شک بکنید در صدور متعلق، شک بکنید آیا اکرام عالم کردید یا نکردید، آیا حج به جا آوردید یا به جا نیاوردید، این فهازا شک کن فل امتصال، این شک که در امتصال است بلا اشکال، و تجری اصالت الاشتغال، اصل اشتغال جاری است، لأن تکلیف معلوم، چون تکلیف معلوم است، ولا شک فی، تکلیف قطعی مستدعی امتثال، براءت قطعی است حسب قاعده اشتغال. این که میگه لأن تکلیف معلوم واف تفسیره، ولا شک فی، ولا شک همون معلومون دیگه، در حقیقت میخواد بگه موضوع اصالت الاشتغال اینجا محقق شده. موضوع اصالت الاشتغال علم به اشتغال بود، علم به تکلیف بود. لبداهت ان فعلیت تکلیف، چون بدیهی است که فعلیت تکلیف منوط نیست به وجود خارجی متعلق، این که تکلیف فعلی باشد یا فعلی نباشد منوط نیست به وجود خارجی متعلق، و انما شک و فل خروج ان عهدته، شک ما رفقا در خروج از عهده این تکلیفه، فلا مجال للبراءه، مجالی برای براءت نیست. این که آیا اکرام در خارج محقق شده باشد یا نه، این در حقیقت ربطی به اصل فعلیت تکلیف ندارد، برفرض محقق شده باشد فاعلیت تکلیف ساقطه. پس اونجایی که نتیجه این شد، جایی که شک در تحقق خارجی متعلق تکلیف، از دید شهید صدر، از دید شهید صدر شک در فعلیت تکلیف محسوب نمی شود. چرا؟ چون ایشون همونطور که فرمودند تحقق متعلق تکلیف در خارج، به تعبیر دیگه تحقق امتثال، هیچ ربطی به فعلیت تکلیف ندارد. پس اصل تکلیف معلوم، ما شک میکنیم آیا از عهده این تکلیف فارغ شدیم، بیرون شدیم یا نه. این دقیقاً مچه قاعده اشتغاله، قاعده اشتغال مال یه همچین جاییست که اصل تکلیف معلوم باشه و شک بکنیم در تحقق فراغ از این تکلیف، براءت ذمه از این تکلیف، تحقق امتثال به تعبیر دیگه، خروج از عهده این تکلیف. خب و اما اذا کان شک و فی الموضوع الخارجی کما اذا لم یهر از کون و فرد ما مصداقا للموضوع الخارجی. رفقا ببینید، یه وقتی هست که شک ما برمیگرده به تحقق موضوع خارجی، برمیگرده به اینکه آیا متعلق تکلیف در خارج محقق شده یا نشده. همونطور که میبینید مرحوم مصنف اشاره به شک در قید تکلیف نکرده. شک در قید تکلیف یا همون شرط تکلیف، مثل مثلا اینکه شما شک بکنید آیا عید آمده است یا نیامده است، نسبت به اکرم العالم اذا جاء العید، شک بکنید آیا زوال محقق شده است یا نه، نسبت به سل اذا زالت الشمس، شک بکنید آیا استطاعت محقق شده یا نه، نسبت به حج ان کنت مستطیعا. در تمام اینها رفقا شک در قید تکلیف، شرط در شرط تکلیف، شرط در اصل تکلیف، میشه مجرای براءت، هیچ بحثی درش نیست. خب سیر منطقی بحث اقتضا داشت ایشون اول از همه شک در قید تکلیف رو بگه که نگفته، بعد بیاد شک در متعلق تکلیف رو بگه، و دست آخر هم شک در متعلق رو مطرح بکنه. فقط ببینید، اگر شک بکنیم در موضوع خارجی تکلیف، در متعلق تکلیف، اینجا رفقا شک شما به دو شکله، شک در تحقق موضوع خارجی، گاهی اوقات شک میکنیم آیا مصداق موضوع خارجی، مصداق متعلق تکلیف در خارج محقق شده یا نه، یه حالت قضیه است. گاهی اوقات هم شک میکنیم آیا این شیء موجود مصداق موضوع خارجی، مصداق متعلق هست یا خیر. گاهی اوقات شک در اصل وجود موضوع خارجی حکمه، گاهی اوقات شک در موضوعیت یک شیء موجود برای حکم. دو حالت داره، یه وقت شک میکنید آیا عالمی در خارج محقق شده یا نه، یه وقت شک میکنید آیا فلانی که در خارج موجوده عالم هست یا نه. شک در وجود موضوع یک، شک در موضوعیت موجود، این هم دو، هر دوش میاد در محل بحث. خوب دقت بکنید، اگر اطلاق تکلیف نسبت به موضوع خارجی بررسی بشه از دو حال خارج نیست، یا شمولیه یا بدلی، یا شمولیه یا بدلی. اگر اطلاق تکلیف نسبت به موضوع خارجی شمولی باشد، به این معنا که تکلیف به تعداد افراد موضوع خارجی، به تعداد افراد متعلقش متعدد بشه. مثل چی؟ مثل این بگه لا تشرب الخمر، یا بگه اکرم العالم. ببینید این لا تشرب الخمر یا اکرم العالم، اطلاقشون نسبت به متعلقشون شمولیه، یعنی هر فردی از خمر در خارج محقق بشه یه حرمت شرب میاد بغلش. اگه در خارج هزار خمر محقق بشه، هزار حرمت شرب میاد بغلش. یا اکرم العالم، اگه در خارج هزار عالم محقق بشه، هزار وجوب اکرام میاد بقلش. اگه صد عالم محقق بشه، صد وجوب اکرام. به این حالت میگن اطلاق شمولی. اطلاق شمولی شامل تک تک افراد مطلق می شود، جایی که اطلاق شمولی است حکم شامل تک تک افراد مطلق میشه، به این معنا که به تعداد مطلق در خارج حکم متعدد می شود، به میگن اطلاق شمولی. اطلاق بدلی رفقا اون جاییست که تعدد مطلق باعث تعدد حکم نباشد. تعدد مطلق موجب تعدد حکم نباشد. حکم روی یک فرد از افراد مطلق بدل از سایر افراد رفته باشه، بدل از سایر افراد. مثالش رفقا مثال اکرم عالمنه. اکرم العالم اطلاق شمولی بود، اما اکرم عالمن اطلاقش بدلی است. اکرم عالمن رفقا هیچ فرقی نمیکنه به حال شما، اگه در خارج در جایی مطرح بشه، در جایی القا بشه که هزار تا عالم، یا در جایی مطرح بشه که فقط یک عالم، هیچ فرقی به حال شما نمیکنه. چه در خارج هزار عالم باشن، چه در خارج فقط یک عالم باشه، تکلیفی که از اکرم عالمن روی دوش شما میاد یکی بیشتر نیست. وجوب اکرام عالمی، تمام. وجوب اکرام عالمی، یک نفر رو اکرام بکنی تکلیف ساقطه، چه میخواد هزار عالم داشته باشه، چه میخواد یک عالم. یه نفر بدل از همه علما. این از این بمیگن اطلاق بدلی. اگر اطلاق تکلیف نسبت به موضوع خارجی شمولی باشه میشه مجرای براءت. اگر اطلاق تکلیف نسبت به موضوع خارجی بدلی باشه دیگه مجرای براءت نیست، مجرای اصالت الاشتقاله. چطور؟ رفقا اگر اطلاق تکلیف نسبت به موضوع خارجی شمولی باشد، هر فرد از این موضوع خارجی در خارج تحقق پیدا کند، یک تکلیف اضافه میشه بر بار تکالیف شما. خاصیت اطلاق شمولی اینجور بود دیگه، هر فردی از موضوع خارجی محقق بشه یک تکلیف بر دوش شما میاد. اگر امروز 100 عالم در خارج هست، فردا بشه 101 عالم، شما یک تکلیف بیشتر بر عهده شما، بر عهدتون ثابت میشه. اینجور نیست؟ ها؟ غیر از اینه؟ پس شک در تحقق مصداق موضوع خارجی، شک در تحقق تکلیف زائده، شک در تحقق تکلیف زائد، شک در تحقق تکلیف زائد هم همون شک در تکلیف مجرای براءت. من شک میکنم آیا این 100 عالم شد 101 عالم، یعنی آیا یک وجوب اکرام 101 هم بر دوش من آمد یا نه. این میشه شک در یک تکلیف جدید، شک در وجوب اکرام اون فرد 101. اینجاست که از مصادیق شک در تکلیف میشه مجرای چی رفقا؟ ها؟ براءت. این از این اولی چون کنون اولین نفرش هم همین. اگه اصلا شک بکنیم در خارج عالم هست یا نه، شک بکنیم در خارج عالم هست یا نه، شک در وجوب اکرام میاد واسه. یک عالم بیاد یک تکلیف، دو عالم بیاد دو تکلیف، سه عالم بیاد، هر تعداد عالم بیاد به همون تعداد وجوب تکلیف بر عهده من بیاد. اگر رفقا خوب دقت بکنید، جایی که اطلاق تکلیف نسبت به موضوع خارجی شمولی است، شک در تحقق هر فرد از افراد موضوع در حقیقت شک در فعلیت یک تکلیف جدید، شک در فعلیت یک تکلیف جدید، شک در فعلیت هم مجرای براءت. اما اگر رفقا اطلاق تکلیف نسبت به موضوع خارجی بدلی باشه، اکرم عالم، ما شک بکنیم آیا زید عالمه یا نه، اینجا رفقا در واقع شک شما شک در تحقق امتثال اکرم عالمن است با اکرام زید. یعنی شک میکنید آیا اکرم عالمن با اکرام زید امتثال میشود یا خیر، شک در امتثال. شما میدونید وجوب اکرام عالم بر دوش شما هست، شک میکنید آیا زید عالمه یا نه، یعنی شک میکنید آیا اکرم عالمن با اکرام زید امتثال میشود یا نمیشود. این میشه مجرای چی رفقا؟ احتیاط. مجرای احتیاط. توضیح بدم رفقا، ببینید در جایی که اطلاق تکلیف نسبت به موضوع خارجی اطلاق بدلی است، در حقیقت شما شک دارید آیا از عهده این تکلیف با اتیان اون فرد مشکوک بیرون میاید یا نه. جایی که اطلاق تکلیف نسبت به موضوع خارجی بدلی، شک میکنید آیا از عهده تکلیف با اتیان اون فرد مشکوک بیرون می آیید یا نه. مثلا آیا با اکرام زید از عهده اکرم عالمن خارج می شوم یا نه. این نوع شک دقیقا مجرای قاعده اشتغاله. من یقین دارم ذمه‌ام مشغول است به وجوب اکرام عالمی، شک می کنم در فراغ از این تکلیف، در خروج از عهده این تکلیف با اکرام زید. اینجاست که باید راه احتیاط رو در پیش بگیرم. یعنی چی؟ یعنی اکتفا نکنم به اکرام زید مشکوک العالمیه، بلکه باید یک فردی رو اکرام کنم که عالم بودنش محرزه. احتیاط و اشتغال به این معنا، باید یه فردی رو اکرام بکنم که شکی در عالم بودنش زمه. شما با اکرام جناب زید مشکوک العالمیه بری نمی شود، اصل براءت جاری نیست. شما باید فردی رو اکرام کنید که محرز است عالم بودنش. و اما اذا کان شک و فل موضوع خارجی، کما اذا لم یحرز کون و فرد ما مصداقا للموضوع خارجی، شک بگه اون فردی که در خارج هست مصداق موضوع خارجی هست یا نه، مصداق عالم هست یا نه. فا این کان از دو حال خارج نیست، یک فا این کان اطلاق و تکلیفه به نسبت الا موضوع خارجی، حواستون به زمائر باشه، شمولی یعن جرتل براعتو. چرا؟ لأن شکه حین ازن حین کون اطلاق تکلیفه شمولی یعن، لأن شکه حین ازن یستبتن در بطن دارد، در شکم دارد، در زم دارد، از شکف تکلیف زاله. هر فردی واسه موضوع خارجی در خارج محقق بشه، در واقع تکلیف جدید محقق شده. کما اذا قیل لا تشرب الخمر یا اکرم الفقرا و شک فی ان هذا خمر، یعنی آیا یک وجوب حرمتی هم اینجا محقق شده یا نه، و فی ان ذاک فقیر، یعنی آیا وجوب اکرامی هم اونجا محقق شده یا نه. شک در هر فرد از موضوع خارجی، شک که در اصل تکلیف مجرای براءت. و این کان اطلاق و تکلیف به نسبت الا موضوع خارجی بدلیاً لم تجری البراءه، به این معنی که نمی شود به اون فرد مشکوک در مقام امتثال اکتفا کرد، باید یه فرد متیقن جست برای خروج از تکلیف. کما اذا ورد اکرم فقیرن، اکرم الفقیر اطلاق شمولی میشه، اکرم فقیرن اطلاقش بدلی میشه. و شک فی ان زیدن فقیر فلا یجوز الاکتفا به اکرامه، و شک شود در این که آیا زید فقیره، در این حالت جایز نیست اکتفا به اکرام زید، لأن شک المذکور، لأن شک المذکور لا یستبدن و شک فی تکلیف زائد، شک مذکور، شک در این که آیا زید عالم یا نه، در بطن ندارد شک در تکلیف زائد را تا مجرد چی بشه؟ بله؟ براعت بشه. بل فی سعته، بلکه شک در سعه، اون شک سر فی سعه هم میاد، این فی سعت و فی تکلیفه، بلکه شک در سعه دائره بدائله، بدائلی که ممکن است امتثال تکلیف معلوم ضمن این بدائل. آقا در خارج ما 10 فقیر مسلم داریم، شک میکنیم آیا زید هم فقیر است یا نه، این شک میکنیم آیا فقرا 11 یا 10. درست شد تا اینجا؟ در اینجا شما اگر زید رو هم احراز بکنید فقیره، دائره اون بدائل توسعه پیدا میکنه. یعنی شما در مقام به اصطلاح میشود گفت امتثال 11 بدیل دارید، اکرام نفر اول، اکرام نفر دوم، اکرام نفر سوم، اینا هر کدوم میتونن بدیل دیگری، جایگزین دیگری بشن در مقام چی؟ امتثال. 11 اگر فقیر داشتیم 11 بدیل داریم، یعنی 11 اکرام فرد میتونه بدل از سایر افراد در مقام امتثال محقق بشه، انتخاب با شماست. اما اگر فقط 10 فقط فقیر داشتیم دائره ضیق میشه، یعنی دست شما در انتخاب فرد در مقام امتثال محدودتر میشه. بعد بین این 10 که زید جزوشون نیست دست به انتخاب بزنید. بل فی سعت و ضیق، دائره اون بدائل، اکرام نفر اول، اکرام نفر دوم، اکرام نفر سوم، همشون بدیل دیگری میتونن باشن در مقام امتثال. الممکن، بدائلی که این الممکن صفت بدائله، الممکنه امتثال و تکلیف ضمن اون بدائل، ضمن اون بدائل، بدائلی که می شود امتثال کرد تکلیف را ضمن اون بدائل، ضمن اکرام نفر اول، ضمن اکرام نفر دوم، ضمن اکرام نفر سوم، اگر زید هم فقیر باشه ضمن اکرام نفر 11 هم می شود تکلیف اکرام فقیران را امتثال کرد. و اما ازاکان شکو تو چاپهای ما تو گیومی آورده، این عبارت نبوده، حسب این چیزی که نوشته خود مصنف بعد از این که کتاب چاپ شده دیده ایشون فرض شک در قید تکلیف رو بیان نکرده، یک خط به همین منظور اضافه کرده در چاپهای بعد، و الا نسخه اولیه ای که در زمان حیات مصنف رحمت الله علیه چاپ شده این عبارت نیست. این عبارت رو شاگردان در حقیقت شهید صد بر اساس اون متنی که ایشون روی چاپ اول این کتاب اضافه کرده بوده در گوشه کتابش بر اساس اون نوشتند. حالا مطلب مشخصه، نگاه کنید این چیزی که در حاشیه نوشته، معروفه ایشون یک نسخه ای از همون نسخه های چاپ شده رو حاشیه زد، اصلاحاتی روش انجام داد و این نسخه گم شد، مفقود شد، به جهت اون فشار حکومتی که نسبت به جناب آقای صدر محقق بود. بعدها بعضی از شاگردهای ایشون آمدن بر اساس ذهنیاتی که نسبت به حواشی ایشون بر چاپ اول داشتن مطالبی رو بر کتاب اضافه کردن. و اما ازاکان شک و فی قیود تکلیف و تجریفی هل براعت، و چرا؟ لأن مرد ریشه بازگشت، بازگشت شک در قیود تکلیف الى شک فی فعلیت تکلیف. این وقت اولیشون میگفت اینجا گفته سیر منطقی اقتضا داشت اول اینو میگفت، شک و تردید در شرط تکلیف، قید تکلیف، شک در اصل تکلیف. همیشه رفقا شک در شرط یک شیء، شک در اون شیء مشروطه، شک در شرط، شک در مشروط رو به دنبال داره. شک در قید تکلیف، شک در تکلیف مقید به این قید، به این اعتبار که هرگاه شرط یا قید مشکوک شد، مشروط یا مقید مشکوک خواهد شد. شک در تکلیف هم مجرای براءته. و السلام علیکم و رحمت الله.